نشسته همراه میشیم تا مشروع خبرها رو بشنویم. فهمه.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شما همراهان صبحانه با خبر رادیو فردا. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید بودجه عمرانی در سال آینده به 10000 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته دولت ایران در سال جاری هم فقط 1/3 بودجه عمرانی پیش بینی شده را پرداخت کرده است. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید در این ستاد قرارگاه ویژه جنگ نرم تشکیل شده. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جزایری معاون بسیج و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است قرارگاه جنگ نرم به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. دیوان محاسبات ایران میگوید صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانونی است. به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات در جوابیه‌ای که به روزنامه دولتی ایران داده است گفته است حکم صادر علیه رئیس بانک مرکزی پس از بررسی ابهامات قانونی موجود در عملکرد پولی و مالی این بانک صادر شده است. در مصر، سربازان ارتش این کشور جمعه شب و پس از کشته شدن 6 تظاهرکننده و 1 پلیس در شهر سوئز به منظور برقراری نظم در خیابان‌های این شهر مستقر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در اعتراض‌هایی که روز جمعه در شهرهای مختلف مصر برگزار شد، از جمله قاهره پایتخت، 456 نفر نیز مجروح شدند. و اجلاس بین‌المللی جمع‌آوری کمک مالی و غذایی برای بیش از 2.5 میلیون مردم جنگ‌زده و گرسنه سوریه روز چهارشنبه در کویت برگزار می‌شود.
سپاسگزارم فهیمه خسرویدری و خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو این گزارش ها رو خواهیم داشت. تأملی میکنیم ابتدا بر حواشی اجتماعی و سیاسی داربی تهران. کتاب پیشنهادی این هفته رو خواهیم داشت. صفحات داخلی چند روزنامه تهران رو مروری مختصر میکنیم و سرانجام خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. اما همینطور هم که بسیار از شنوندگان ما تقریبا میشه گفت کسی نیست که این خبر رو دیگه ندونه، روز گذشته ششم بهمن ما بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس رو در تهران داشتیم که نتیجهش هم 0-0 تموم شد و بسیار از کارشناسا اون بازی رو بازی بسیار بدون هیجانی تفسیر کردند. اما این بازی جدای از همه حواشی سنتیش امسال حواشی دیگری هم داشت، حواشی اجتماعی سیاسی دیگری هم داشت که در این باره با همکارم فهیمه خضری‌دری در استودیو نگاهی خواهیم کرد. فهیمه چه خبر از این داربی و حواشیش بگو برای
مهتاد. همونطور که گفتی بازی شورانگیزی نبود زیاد، اما مثل همیشه حاشیه‌های جالبی داشت. از جمله تدارکاتی که برای این بازی در نظر گرفته شده بود، از حضور 50 پزشک و 10 آمبولانس گرفته تا حضور گسترده نیروهای انتظامی در استادیوم و کنار در خروجی و ورودی استادیوم. حتی کارشناسان سازمان وظیفه عمومی خدمت سربازی ناجا حضور داشتن در این بازی. و در کنار همه اینها برای اولین بار هم بود که اتفاق جالبی افتاده بود در داربی پایتخت. می‌دیدیم که به صورت سازمان یافته تعدادی از روحانیون حضور داشتند به عنوان تماشاچی بین تماشاچیان. حالا اینکه چرا حضور داشتند روحانیون، چه هدفی رو دنبال می‌کرد، این حضور موضوعی است که با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی و خبرنگار ورزشی صحبت کردم. در مورش می‌تونیم که صدای آقای رستم‌پور بشنویم.
میانگین فنیه افرادی که به ورزشگاه میرن برای تماشای مسابقات فوتبال بسیار کم هست، بین 20 تا 25 سال، و جایگاه دین نزد اونها به سخره گرفته میشه با حضور این افراد در ورزشگاه ها. از عکس هایی که اونها با تلفن های همراه خودشون میگیرن، توی صفحات فیسبوکشون میگذارن، کاملا به وضوح مشخصه که چقدر به سخره گرفته میشه حضور این روحانیون. عکس های دست جمعی میگیرن و با دست های خودشون شکلک درست میکنن و مشخصه که سوال شرعی نه مطرح میشه نه پاسخی گرفته میشه و اساسا اونا متوجه نمیشن که این روحانی ها برای چی اومدن ورزشگاه و صرفا اون عکسی که به طنز گرفته میشه و به این شکل منتشر میشه. حضور روحانی توی یک همچین فضایی، توی اون محیطی که توش فقط هیجان فوتبال هست و سر و صدا، یک فضای کاملا ابیورد هست و قاعدتا جای روحانی اونجا نیست. اون محیط، محیط ورزشه، محیط فوتبال، محیط سر و صدا و هیجان و درگیریه و این تفکر معلوم نیست از کجا و به چه دلیل شکل گرفته.
خب نقش روحانیون رو آقای رستم‌پور توضیح داد، چه باستابی داشته حالا این حضور روحانیون در استادیوم آزادی در روز برگزاری چنین بازی مهمی؟
مهتاد اگه موافق باشی قبلش به یک اظهار نظر دیگه مهدی رستم‌پور برگردیم در مورد اینکه اصلا چرا روحانیون رفتند به این مسابقه و حضور پرکن در استادیوم، بر اساس چه پشتوانه‌ای در واقع این اتفاق افتاده. بشنویم صدای آقای رستم‌پور رو.
اگرچه روحانیون همواره به شکل انفرادی در ورزشگاه حضور پیدا می کردن و گاهی اوقات ممکنه اونها هم فوتبال رو دوست داشته باشن، بیان بازی ها رو ببینن، حتی قبل از انقلاب هم سابقه داشته این مسئله، اما این بار به شکل سازماندهی شده و طبق قراردادی که بین وزارت ورزش و حوزه علمی امضا شد و بودجه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته شد، سازماندهی شد این قضیه به این شکل که در هر بازی، خصوصا بازی های مهم ملی و باشگاهی، بین 50 تا 70 روحانی و حتی بیشتر گسیل بشن به ورزشگاه برای پاسخگویی به سوالات شرعی تماشاگران و مشاوره ازدواج، بین تماشاچی ها تقسیم بشن و این کار رو انجام بدن که در بازی های ملی مثل بازی ایران و کره جنوبی، ایران و ازبکستان و همین بازی پرسپولیس و استقلال این اتفاق رخ داد که خب البته قاعدتاً یه تماشاچی هر چقدر هم که متشرع باشه، قاعدتا وقتی که میره ورزشگاه برای تماشای بازی به ورزشگاه میره و برای رسیدن به پاسخ سوالات شرعی خودش ورزشگاه رو انتخاب نمی کنه و موقع مسابقه فوتبال دوست داره بازی رو ببینه و به ابهامات شرعی که توی ذهنش هست قاعدتا توی اون لحظه اصلا فکر نمی کنه.
خب نقش روحانیون فقط محدود به همین مسائل بود؟
حالا این رو که از آقای رستم‌پور شنیدیم، اما تو این سالها میدونیم که بحث اخلاق و منشور اخلاقی هم خیلی در فوتبال ایران مطرح بوده از طرف فدراسیون یا نهادهای دیگه. از مهدی رستم‌پور پرسیدم که حضور روحانیون در استادیوم ها آیا یک مقدمه هست یا یک طرح و برنامه مشابهی هم در کنارش هست برای اینکه به حال نقشی هم داشته باشن برای خود بازیکنان فوتبال و در داخل باشگاه ها. میتونیم که پاسخ آقای رستم‌پور بشنویم.
بعد از انقلاب در کنار تمام تیم‌های ورزشی که از ایران خارج میشن به مسابقات برون مرزی اعزام میشن، بلا استثنا در تمام تیم‌های ورزشی فردی حضور داره از یک نفر تا چند نفر با عنوان مأمور حراست سازمان تربیت بدنی که الان تغییر کرده با نام مأمور حراست وزارت ورزش. طبق اون بندی که توی این تفاهم‌نامه گنجونده شده، قرار از این به بعد یک مأمور حوزه علمی هم در کنار این تیم باشه که تو اون سفر چند روزه سوالات شرعی ورزشکاران در سفر برون مرزی رو پاسخگو باشه، که مثلا حالا که ما از کشور خارج شدیم مسائل شرعی به چه صورتی خواهد بود و این ابهامات رو تو مسافرت برون مرزی هم برطرف بکنه.
خب سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور و فهیمه خضری‌ایدری که ما رو در جریان حواشی در واقع دربی تهران هم قرار دادن. خب همکارانم از اتاق فرمان به من اطلاع میدن که گزارش در واقع کارشناس این برنامه در حوزه کتاب پیشنهادی کتاب که قرار بود در این لحظه داشته باشیم الان آماده نیست. میتونیم صدای شنوندگان رو بشنویم؟
جام شیوه مناسبی نیست که بشه در جامعه پیاده کرد. باید بیان ریشه‌یابی بکنن، ریشه این معضل اجتماعی رو پیدا بکنن با آموزش هاشون، با اون ترفندهایی که در جوامع‌های مختلف وجود داره، بیان اینو پیشگیری بکنن.
شما که میگی اینا را چرا محل عام اعدام میکنن، دستاش قد میکنن، که من یک کاسه به بدبختم میام جلوم میگیرن، چاقو را میذارن تو گلوم، ده تومن داشته باشم میخوان لخ کنم. به خاطر همین کار بذار همه بفهمن، بذار صدها اعدام بشه. درست من از جمهوری اسلامی خوشم نمیاد، ولی اینا خوب کاری میکنن، اعدام میکنن، دستاش قد میکنن. بعد وقتی بیچاره به خاطر صدات من اینا جلوشو میگیرن میکشنش. بذار عبرت بشه، بذار دزدی کم بشه. شما نمیخواد دلسوزی کنی برای این دزدا، صارفگرا، زورگیرا، نمیخواد دلتون بسوزه. دلتون بسوزه به مردم ایران.
خبری در رابطه با شلاق زدن دو شخص در سبزوار ایران. وقتی این عکس ها رو دیدم واقعا خجالت کشیدم، واقعا عصبی شدم و دوست دارم بگم که واقعا جای خجالت اون هموطنانی که جمعیت عظیمی دور و بر این دو شخص که دارن شلاق میزنن و بی‌رحمانه مامورین انتظامی زیر نقاب و معلوم نیست از چه کشوری هستن، ایرانیان یا عربن. دوست دارم بگم که جای تأسف و واقعا اسلام دین مدرنیه و مذهبی که ما داریم واقعا باید رو تاخچه گذاشت و ملتی که میستن هموطن خودشونو میبینن به خاطر یه دزدی. همه این مسائل فقط مربوط به وضعیتی که دولت نمیتونه وضع اقتصادی ایران رو درست کنه. واقعا جای تأسف و من خجالت میکشم به عنوان ایرانی. امیدوارم دیگران هم همچنین احساسی رو داشته باشن. خیلی متشکرم.
جوانای این مملکت چه تقصیرشونه اینا دارن اینطوری به خاطر زهره که چشم گرفتن از ملت و مردم جوانای این مملکت رو اینطوری زیر فشار گذاشتن؟ اینا دارن آبروی ملت و مردم ایران رو میبرن، اینا دارن آبروی دین اسلام و مذهب تشیع رو دارن میبرن.
ما به اندازه کافی در ایران و جمهوری اسلامی این برنامه رادیو تلویزیون هم برای خودشون تبلیغات دارن، برای کارهای خودشون این 24 ساعت برای کار خودشون تبلیغ میکنن. دیگه شما لطف کنید اینا رو پخش نکنید. ما به اندازه کافی اعصابم خرد میشه اینجا. اینی که با کشتن جوانای مردم موافقت میکنه و راضی هست و از قانون اینا دفاع میکنه، اینا برای ما خود زجرآور شنیدنش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از این که به معرفی کتاب هفته، پیشنهاد در واقع کتاب هفته به این بخش برسیم، من چند تا از اسمس هایی که دقایقی پیش در واقع همکارانم به من رسوندن و شما به تازگی فرستادید رو میخونم. یک شنونده بدون ذکر نام نوشته: سلام، چند ماهه که بیکارم، دیگه غروری برام نمونده، دلم شکسته. شنونده دیگری به نام رسول از سیراف گفته که آیا با این وضعیت که قیمت خودروی پژو 405 به 25 میلیون رسیده و قیمت کل اقلام ضروری زندگی تا سه برابر و بالاتر میره، زنده موندن چه معنایی میده؟ و شنونده دیگری نوشته که حاکمان هر رای رو امتحان میکنند چون قدرت خیلی شیرینه. روز شنبه است و مثل هر هفته معرفی کتاب داریم، در واقع پیشنهاد یک کتاب به اهل کتاب و علاقمندان به حوزه کتاب و مطالعه. مثل همیشه باز با فرج سرکویی هم رو هستیم، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو
می‌کنم. آقای سرکویی، کتاب درس‌های جامعه شناسی، فیزیک اخلاقیات و حقوق رو شما انتخاب کردید از امیل دورکیم برای معرفی. دورکیم به هر حال بسیاری از مخاطبان ما که علاقمند هستن به این حوزه میدونن که از پیامبران جامعه شناسی کلاسیک هست. در مورد این کتاب خواهش می‌کنم بیشتر توضیح بدید.
بله، این کتاب رو جمال الدین موسوی ترجمه کرده و نشریه منتشر کرده. مجموعه ای است از ده گفتارهای دورکیم. خب امیل دورکیم همونطور که شما گفتید از بنیانگذاران علم جامعه شناسی است. در سال 1858 متولد شد، 1913 درگذشت. کارهای بزرگی کرد، از جمله تحقیقاتی راجع به جامعه شناسی دین انجام داد و همچنین تحقیقات بسیار عمیقی که به خیلی هم مورد نیاز ما هست اگر بخونیم، چون با وضعیت ما منطبقت، درباره گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی یا به گفته خودش از جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیک. و اولین کسی بود که کرسی استادی جامعه شناسی رو اصولا در اروپا تأسیس کرد، مؤسس سالنامه جامعه شناسی بود و رساله دکترای رو درباره تقسیم کار و همچنین رساله دیگر رو خودکشی جز آثار کلاسیک و همیشه خوندنی جامعه شناسی است و کسانی که به مباحث اجتماعی علاقه دارن.
آثاری که از دورکیم به فارسی ترجمه شده را هم یه اشاره بکنید و در این حال بگید که لطفاً برای علاقمندان که چرا لازمه در واقع مطالعه آثار کلاسیکی مثل این کار از دورکیم.
خب ترجمه آثار دورکیم البته دشوار هست. در پیش از انقلاب کتاب قواعد روش جامعه شناسی او رو علی محمد کاردان ترجمه کرد که چندین چاپ هم شده، انشاءالله دانشگاه منتشر کرد، بسیار خوب ترجمه کرده بود. کتاب صور بنیادین حیات دینی او رو باقر فرهام ترجمه کرده و نادر سالارزاده، و کتاب خودکشی او رو هم نادر سالارزاده ترجمه کرده که منتشر شده. چرا ما باید دورکیم بخونیم؟ به نظر من کسانی که به مواضع اجتماعی علاقه‌مندن بدون اینکه پایه‌ها و متن‌های اصلی رو خونده باشند و از اون آگاهی داشته باشند نمیتوانند نظریات جدید رو بفهمند. متأسفانه یه سنتی جاری شده که برخی ها فکر میکنند که اگه مثلا یک کتابی از یک جامعه شناس بسیار جدید و معاصر بخونن اون وقت به جامعه شناسی مسلط شدن. اما واقعیت قضیه این است که کتابهایی که الان نوشته میشه در هر زمینه‌ای از متن کتاب‌های کلاسیک گذشته درمیاد. بنابراین ما بدون شناخت آثار کلاسیک یک آگاهی عمیقی نمیتونیم پیدا بکنیم، به خصوص مباحث علوم اجتماعی.
خب برگردیم به کتاب، چند ثانیه فرصت داریم. چه مباحثی در این کتاب درس‌های جامعه شناسی فیزیک اخلاقیات و حقوق از دورکیم در واقع آمده؟
کتاب از 18 درس یا درس گفتار تشکیل شده که اخلاق حرفه‌ای هست، بخشیش موضوع اخلاق سنتی رو بررسی میکنه، در بخش دیگرش تکالیف عمومی مستقل از گروه‌بندی اجتماعی رو بررسی میکنه، حق مالکیت چند فصل کتاب رو به خودش اختصاص داده، به حقوق قراردادی و همچنین فیزیک اخلاقیات و رفتارهای اخلاق.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی. پیشنهاد کتاب این هفته بود درس‌های جامعه شناسی فیزیک اخلاقیات و حقوق از امیل دورکیم. بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم. نگاهی خواهیم کرد به صفحات داخلی چند روزنامه. با همکارم شهرام رفیع‌زاده با ماست. برای این تورق شهرام، از رسالت و جهان صنعت شروع بکنیم که هر دو پرداختن به توافق دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
بله مهرداد، امروز روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست گزارش داده که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز گذشته پس از یک هفته جلسات شبانه میان دولت و مجلس اعلام کرد که دولت و مجلس به توافق رسیدن بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و همچنین کمک معیشتی اقشار کم درآمد. البته آقای شمس‌الدین حسینی گفته که جزئیات، آمارها و ارقام مربوط به این توافقها در آینده اعلام خواهد شد. روزنامه رسالت همزمان از قول وزیر صنعت، معدن و تجارت مهدی غضنفری هم نوشته که ایشون گفته 50% درآمد یارانه‌ای قرار است به مردم پرداخت بشه، 30% به تولید و 20% هم دولت. اما روزنامه جهان صنعت از موضع دیگه به اظهارات وزیر اقتصاد نگاه کرده و نوشته که وزیر اقتصاد آقای شمس‌الدین حسینی گفته با شرایط فعلی ما نمیتونیم اقتصاد مقاومتی که خواسته رهبر جمهوری اسلامی هست رو اجرا بکنیم.
روزنامه کیهان و شرق هم هر دو به مسئله جریان مرتبط با موازه آقای عسکرالهادی پرداختن با دو موضع متفاوت. شرق تقدیر کرده از صحبت‌های در واقع تقدیر آقای مطهری رو از عسکرالهادی منعکس کرده و کیهان هشدار داده به آقای عسکرالهادی.
روزنامه شرق در گزارشی که با تیتر تقدیر مطهری از عسکرالهادی منتشر کرده نوشته که موضع‌گیری اخیر حبیب الله عسکرالهادی پیر متلفه اسلامی همچنان واکنش برانگیزه و در حالی که اصلاح طلبان از این اظهارات آقای عسکرالهادی که گفته آقای موسوی و کروبی رو من سران فتنه نمیدونم استقبال کردن، طیف میانه جناح حاکم یا اصولگرایان میانه رو هم از اظهارات ایشون استقبال کردن. اما روزنامه شرق نوشته که طیف تندروی جناح حاکم یا اصولگرایان تندرو به شدت منتقد آقای عسکرالهادی هستن. در این حال روزنامه شرق نوشته که آقای علی مطهری تعدیل کرده از آقای عسکرالهادی به خاطر موازی از اخیرش و گفته که شما بصیرت دارید. اما روزنامه کیهان نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه آقای حسین شریعت مداری در سرمقاله‌ای که بخشی از اون پاسخ آقای عسکرالهادی هست به شدت به ایشون هشدار داده و گفته مراقب باشید که این روزها رسانه‌های دشمن خیلی از شما تعریف می‌کنن و این نشانه خوبی نیست.
و اما روزنامه بهار و کیهان هم دوتا مطلب دارن که اون رو هم اشاره‌ای بکنیم. بهار، در حالی که بهار هشدار یک مقام نیروهای مسلح رو درباره دخالت در انتخابات به نیروهای تحت امرش منعکس کرده، کیهان از تشکیل یک قرارگاه جنگ نرم به دستور آیت الله خامنه‌ای خبر میده.
روزنامه بهار از قول حسین رضایی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس نوشته که دخالت در جناح‌بندی‌های سیاسی برای نیروهای مسلح به منزله سم هست و نیروهای نظامی بر اساس قوانین و همچنین وصیت آقای خمینی حق دخالت در انتخابات رو ندارن. اما روزنامه کیهان همزمان از قول مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نوشته که با دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ما قرارگاه جنگ نرم تشکیل دادیم تا رسانه‌ها رو با اهداف نیروهای نظامی هماهنگ بکنیم.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده، مروری بود بر روزنامه‌های ثابت تهران. خب و در فرصت باقی مانده این بخش رو در واقع 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر رو مثل هر روز با بردیا افشین همراه میشیم که ما رو در جریان آخرین خبرهای حوزه موسیقی قرار خواهد داد.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. در ساعت‌های پایانی دیشب خبری منتشر شد که مطمئناً امروز باید به انتظار واکنش‌های مختلفی درباره اون نشست. خبر اومد که تینا ترنر، خواننده کهنه‌کار و اسطوره سبک سول، میخواد ملیت آمریکاییش رو واگذار کنه و پاسپورت سوئیسی بگیره. این خواننده 72 ساله، متولد تنسی در آمریکاست، 20 سالیه که در کشور سوئیس زندگی میکنه و گفته قصد نداره جای دیگه بره و اونجا احساس راحتی میکنه. ترنر البته 3-4 سالیه که بازنشسته شده، از موفق‌ترین خوانندگان زن تاریخ موسیقی به حساب میاد و نامش رو در عرصه این هنر با آهنگی چون عشق بهش چه ربطی داره جاودانه کرده. Try to ignore that it means more than that. Love, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? اما اول هفته است نگاهی میکنم به تازه‌های موسیقی تو ایران. تو این چند روزه انتشار ویدیویی از حبیب محبیان تو فضای مجازی خیلی سر و صدا به پا کرده. ویدیویی از آهنگ محکوم که در اون خواننده کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی رو جوونی به نام سمیر زند همراهی میکنه. حبیب چند سالیه که از آمریکا به ایران برگشته، اومدنش مورد استقبال طرفدارانش قرار گرفته، اما مقامات و مسئولان موسیقی ایرانی روی خوشی به اون نشون ندادند. اما به نظر میرسه با گرفتن مجوز برای این ویدیو میتونیم انتظار داشته باشیم که به زودی آلبومی از حبیب در ایران منتشر بشه. یادآوری کنم سمیر زند اسم هنری محمد حسین خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی، از روحانیان محافظه‌کار ایرانی و عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو پیشین شورای نگهبانه. به هر حال با هم به اثری از حبیب محبیان با همراهی سمیر زند توجه میکنیم که ویدیوش به تازگی منتشر شده.
محکوم عشقم گرفتار یار، مثل پرنده هوادار یار، مثل سایه به همراه یار، هم بود و نبودم به دل خواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خاک گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خاک بود دلم گفت برو. دل من به افسونه یا فکر دل من پریشونه یا گوشم و چشمان فقط جای یار کار دو چشمان تماشای یار یار اگه جانم خریدار شد
باز دیگه از تک آهنگ‌های تازه موسیقی پاپ ایرانی تک آهنگی از بهنام علمشاهی منتشر شده، تک آهنگی به نام ایران. بهنام علمشاهی تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و با آهنگ نمیخواستم معروف شده. آهنگ تازه‌اش آهنگ ایران رو فریبرز خاتمی ساخته و ترانه‌اش رو عبدالجبار کاکایی نوشته.
تو میخوام اسم تو رو صدا کنم اسم با هر میکشم
اما شاید جالب توجه ترین تک آهنگ این روزهای موسیقی ایرانی تک آهنگی به نام والس شماره 1 از گروه پالت باشه. گروه پالت قصد داشت دیما آلبوم خودش رو به نام آقای بنفش منتشر کنه، اما تاریخ انتشار این آلبوم به تعویق افتاده و گروه برای اینکه جبران کرده باشه و اونجوری که خودش میگه برای اینکه از شرمندگی طرفداراش در بیاد این آهنگ رو به اونها هدیه کرده. گروه پالت 3 سالی شکل گرفته، موسیقیش یک جز التقاطیه، البته عناصری از موسیقی جهان و موسیقی ایرانی توی موسیقی گروه پالت پیدا میشه. با هم به آهنگ جدید گروه به نام والس شماره 1 گوش میدیم از آلبوم آقای بنفش از گروه پالت.
1 همکارم بردیا افشین بود، گزارشی که تا ثانیه‌های دیگه هم ادامه داره. من این تذکر رو بدم که تا ثانیه‌های دیگه ما هم تصویر ما در واقع قطع میشه، شما میتونید ما رو از طریق صدا، از طریق رادیو نیم ساعت باقی مانده از این برنامه رو دنبال بکنید.
بشنو از دور دلم میخواد هر روز باباز دلم میخواد میریزمت به خاک خاک میروید میگویمت به گل
8 صبح تهران 5:30 دقیقه به وقت پراگ با من مرتضی قاسم فر همچنان همراه هستید در برنامه صبحانه با خبر که یک ساعتش رو پشت سر گذاشتیم و 30 دقیقه رو از اون پیش رو داریم. پیش از اینکه گزارش های این بخش رو بشنوید با همکارم فهیمه خضری‌دری بار دیگه همراه بشین که از ابتدای این برنامه با ما بوده و آخرین خبرها رو به آگاهی من و شما رسونده. فهیمه چه خبر و در این لحظه چه خبر تازه‌ای داری؟
مثل آخرین خبری که به دست من رسیده درباره این هست که ایران اعلام کرده اتحادیه اروپا خواهان تعویق مذاکرات هسته‌ای با تهران شده و خبر تازه‌ای است که میتونیم با این خبر بخش خبری بخش سوم صبحانه با خبر رو شروع کنیم.
بشنویم مشروع خبرها.
علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید اتحادیه اروپا خواهان تعویق دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با تهران شده است. خبرگزاری فارس به نقل از علی باقری روز جمعه اعلام کرد هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک تماس تلفنی خواهان برگزاری مذاکرات در فوریه ماه آینده شده است. علی باقری گفته است ایران خواهان پایبندی اتحادیه اروپا به زمان اعلام شده برای مذاکرات در اواخر ماه ژانویه هفته جاری است. سرتیب پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید در این ستاد قرارگاه ویژه جنگ نرم تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس سرتیب جزایری معاون بسیج و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است قرارگاه جنگ نرم به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده. این گزارش می‌افزاید قرارگاه جنگ نرم به نیروهای مسلح اختصاص ندارد و در سطح کل کشور فعالیت خواهد کرد. دیوان محاسبات ایران اعلام کرده است که صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قانونی است. به گزارش ایلنا دیوان محاسبات در جوابیه‌ای به روزنامه دولتی ایران گفته است حکم صادره علیه رئیس بانک مرکزی پس از بررسی ابهامات قانونی در عملکرد پولی و مالی این بانک صادر شده. این گزارش می‌افزاید محمود بهمنی یک ماه برای پاسخ به دیوان محاسبات مهلت خواسته بود اما دیوان محاسبات پاسخ‌های بانک مرکزی را قانع کننده نیافته است. حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی نهایی و به معنای برکناری فوری او از ریاست بانک مرکزی نیست. در مصر سربازان ارتش این کشور جمعه شب و پس از کشته شدن 6 تظاهر کننده و 1 پلیس در شهر سوئز به منظور برقراری نظم در خیابان این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در اعتراضاتی که روز جمعه در شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره پایتخت برگزار شد 456 نفر نیز مجروح شدند. تظاهر کنندگان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را به خیانت در انقلاب 2 سال قبل که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد متهم می‌کنند. آقای مرسی با تهدید به محاکمه مجرمان در دادگاه از مردم مصر خواسته است با پیگیری مسالمت آمیز خواسته‌های خود به اصول انقلاب مصر پایبند بمانند. اما جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید بودجه عمرانی در سال آینده به 10000 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است دولت ایران در سال جاری نیز فقط 1/3 بودجه عمرانی پیش بینی شده را پرداخت کرده است. به گفته جعفر قادری دولت ایران همچنین از کل 144000 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای سال جاری فقط 90000 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. جعفر قادری گفته است در سال آینده درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت و درآمدهای مالیاتی نیز کمتر از حد انتظار است و به همین دلیل بودجه عمرانی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. و اجلاس بین‌المللی جمع‌آوری کمک مالی و غذایی برای بیش از 2.5 میلیون مردم جنگ زده و گرسنه سوریه روز چهارشنبه در کویت برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز جمعه 10 میلیون دلار اضافی برای تأمین آرد نانوایی های منطقه حلب سوری اختصاص داد، اما آژانس یو اس اید میگوید این کمک ها برای مردمی که گرسنه هستند کافی نیست. سازمان ملل میگوید 2.5 میلیون آواره و جنگ زده در سوریه گرسنه هستند، اما سازمان برنامه جهانی غذا هر ماه فقط قادر به تغذیه 1.5 میلیون نفر از آنهاست. سازمان های بشر دوستانه و کمک رسان امیدوار هستند در نشست کویت 1.5 میلیارد دلار برای مردم سوریه کمک جمع کنند. مرداد،
سپاسگزارم از فهیمه خضر ایدلی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما پیشنهاد گروهی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی به رهبری ایران و رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به بحران هسته‌ای در جلسه‌ای در واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گلناز اسفندیاری در این باره گزارش می‌دهد.
پیشنهاد مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا از سوی شماری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای در مرکز وودرو ویلسون در شهر واشنگتن با حضور دو تن از این نمایندگان، یعنی فاطمه حقیقت‌جو، ولی اکبر موسوی خوئینی و نیز چند تن از کارشناسان آمریکایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خانم حقیقت‌جو، آقای موسوی خوئینی و 5 تن دیگر از نمایندگان پیشین اصلاح طلب مجلس اخیراً در نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست‌گذاری، شرایط را برای مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن مساعد دانستند و اعلام کردند که چنین مذاکراتی می‌تواند باعث حل و فصل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. در این نامه آمده است آغاز نقل قول: پس از انتخاب اخیر ریاست جمهوری آمریکا، افکار عمومی جهان خواستار صلح و امنیت بین المللی است و بسیاری از سیاستمداران مخالف جنگ احساس مسئولیت و واقع‌بینی بیشتری از جانب شما را در جهت تنش‌زدایی از پرونده هسته‌ای ایران انتظار دارند. پایان نقل قول. نمایندگان پیشین مجلس در ادامه اعلام کردند که گفتگوهای دو جانبه و شفاف بین آمریکا و ایران را در خصوص بحران هسته‌ای مفید و مؤثر می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند. فاطمه حقیقت‌جو در جلسه روز پنجشنبه مرکز وودرو ویلسون گفت که حل بحران هسته‌ای می‌تواند باعث باز شدن فضای سیاسی در ایران شود.
Solving this problem may ease, may lead to open up political atmosphere inside the country.
وی گفت ما باور داریم حل مسئله هسته‌ای میتواند باعث شود تا نیروهای سیاسی و جامعه مدنی بتوانند در داخل ایران فرصت‌های بیشتری برای فعالیت داشته باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنیم الان باید وارد عمل شد. آقای موسوی خوئینی هم گفت که آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5+1 که با ایران مذاکره می کنند باید تشویق شوند تا سیاستهای جدیدی را اعلام کنند، زیرا به گفته او سیاستهای قبلی آنها در قبال ایران نتیجه نداده است.
We want to encourage the Western countries as well as the United States to talk about their package, their new policy, because
آقای خوئینی گفت ایران باید بتواند در حد 5% به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. به گفت رهبر ایران به یک پیروزی در مسئله هسته‌ای نیاز دارد و نیاز دارد که بگوید که از غربی‌ها امتیاز گرفته است. جورج پرکوویچ، کارشناس خلع سلاح بنیاد کارنگی، گفت که تأکید بر اهمیت رهبر ایران و گفتگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن درست است. وی گفت آمریکا مدتی است که تلاش می‌کند با نماینده آقای خامنه‌ای گفتگو داشته باشد. وی گفت اما پرسش این است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار گفتگو است یا نه.
They're absolutely right to highlight the importance of the leader and I think also the importance of direct discussions.
آقای پرکوویچ در ادامه گفت که کشورهای غربی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای همسایه ایران می‌خواهند اطمینان داشته باشند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است و این به گفته او فراتر از غنی‌سازی اورانیوم می‌رود، از جمله اینکه آنها می‌خواهند از تأسیسات پارچین بازدید شود. جیم واش، کارشناس مؤسسه MIT، خطاب به فاطمه حقیقت‌جو و آقای خوئینی گفت شما خواستار مذاکرات مستقیم و شفاف هستید. من شاید با نیمی از این حرف شما موافقم.
You call for a transparent and bilateral dialogue. And I can agree with at least half of that.
به گفت گفتگوهای مستقیم باید مکمل گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 باشد. به افسود اما درباره گفتگوهای شفاف زیاد هیجان زده نیستم، زیرا حضور رسانه ها و فشار برای ثابت کردن به مخاطب داخلی که شما برنده شده اید می تواند جلوی مذاکرات جدی را بگیرد. جیم والش همچنین گفت که بحث غنی‌سازی 5% باید بررسی شود. به گفت ممکن است شما حق داشته باشید کاری را انجام دهید، اما این به این معنی نیست که حتما باید از این حق خود استفاده کنید. در این جلسه مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شد. فاطمه حقیقت‌جو گفت که تحریم‌ها هم به دولت و هم به مردم ایران صدمه می‌زند. وی گفت تحریم‌ها باعث می‌شود تا مردم ایران بیش از پیش نگران زندگی روزمره خود شوند و به این ترتیب به گفته او مطالبات دموکراتیک آنها به خواسته‌های لوکس تبدیل می‌شود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما روسیه مجدداً حمایتش رو از برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران اعلام کرده و همزمان از ایران خواسته برای رفع ابهامات در ارتباط با اهداف هسته‌ایش با جامعه جهانی بیشتر همکاری بکنه. مسکو اخیراً بارها بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرده و گفته که دیپلماسی رو تنها گزینه قابل قبول برای حل این مناقشه میدونه. آنا رایسکایا در این باره گزارش میده.
Дмитрий Песков, сухангуй Владимир Путін, рейс Джумгури Русіє, та й мусагибеї ба мачелі Амрікаї The National Interest, барназдікі й мава зей Москова Вашингтон, пірамуни монокошей гастеї Іран та кіт керт ва говт, до кішвер хев з режиме Адами Густареші селагає гастеїр, а загдафе аслі ход міданант. У авзуд Русіє хаки Іран рабрай пішборди барнаме сольгамізе атомієш берасміят мішиносад. Ведер талашест ба естефаде аз анвоє абзори сіесі дипломатік масаелі марбут бе барнаме гастеї Іран ра хал конад. У аз Тегран хост бе джаме джахані та змін дегад, ке далілі барай негерані аз форупаші режиме Адами Густареші селагає гастеї вуджуд надарад. Вейдерін раст مقام‌های ایرانی را فراخواند، حسن نیت و آمادگی خود را برای همکاری لازم با جامعه جهانی نشان دهند. پسکوف همچنین با تکرار این موضع که مسکو تحریم را ابزاری کارآمد نمی‌داند تأکید کرد که فرصت حل مسئله ایران از راه مذاکره از میان نرفته. او خاطر نشان کرد هیچ گزینه‌ای مؤثرتر از دیپلماسی نیست و باید از 100% امکانات آن بهره‌مند شد. از سوی دیگر گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت تلاش ها برای هماهنگی مواضع طرفین به منظور برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه دارد. او همچنین با اشاره به آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود
یا به نیستال دیلت کاکیت گلوبوکی اکانچاتنلی ویده اتم شتو دیالوگ پروالیلسه شتو فسو زاشلو
این نتیجه گیری که همه تلاش ها به بنبست رسیده عجولانه و بی اساس است. مذاکرات ادامه دارد و منتظر از سرگیری مذاکره ایران با گروه 5 به علاوه 1 هستیم. اعضای این گروه اتفاق نظر دارند که گفتگو با ایران باید ادامه یابد و تلاش های منظم در این زمینه انجام می شود.
چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی نشست سالیانه مطبوعاتی از اینکه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اسرع وقت برگزار شود ابراز اطمینان کرد و جامعه جهانی را از اقدامات عجولانه علیه ایران برحذر داشت. او تهدید نظامی علیه این کشور را خطرناک خواند و گفت تعامل با ایران و نه تحریم و منزوی کردن این کشور به حل مشکلات موجود منطقه کمک خواهد کرد. ایگر کاروچنکا عضو شورای اجتماعی وزارت امور خارجه روسیه میگوید دیپلمات ها اگر به دیپلماسی پایبند نباشند دیپلمات نیستند.
روسیه совершенно чётко говорит, что санкции эти не нужны и фактически экономические санкции либо военная операция будет
وزارت امور خارجه روسیه صراحتا گفته که تحریم ها علیه ایران زیانبار است. تشدید این تحریم ها یا حمله نظامی علیه ایران در باطن هدف تغییر نظام در این کشور را دنبال می کند. موضع ما در این باره نیز بارها بیان شده. مسکو مداخله در امور داخلی کشورها را محکوم می کند. 70% مطمئنم که جنگ علیه ایران آغاز نخواهد شد و می توانیم امیدوار باشیم که تلاش ها برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای این کشور به نتیجه خواهد
رسید.
جمعه سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت طرفین نباید مسئله جانبی همچون مکان برگزاری مذاکرات با ایران را اینقدر پر اهمیت جلوه دهند. او افزود هر چه در سرگیری این مذاکرات بیشتر تأخیر بیفتد، رسیدن به توافق بر سر اصل مسئله دشوارتر خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این روزها نمایندگان مجلس و دولت از بگو مگوهای سابق کمی کم کرده و بر سر یک میز مشترک با یکدیگه جلسه تشکیل میدن و طرح‌هایی برای وضعیت اقتصادی ایران ارائه میکنن. بعضی از چهره‌های سیاسی اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی به سران دولت و مجلس هشدار داده به اختلافات و بگو مگوها پایان بدن. وعید پوراستاد در این باره گزارشی داره، بشنویم.
دولت و مجلس به یک تصمیم جدید رسیدند. توزیع کارت معیشت در بین 17 میلیون نفر از اقشار کم درآمد جامعه. یک مقام مسئول در وزارت صنعت و معدن و تجارت روز 4 بهمن ماه بدون ذکر نام در گفتگو با خبرگزاری مهر از توزیع کالاهای کالا برگی خبر داد و گفت در گام اول برنج، روغن و قند و شکر در اختیار 2 دهک پایین درآمدی قرار می گیرد. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس.
یک صحبتی کردند بر این مبنا که برای آنکه جلوی تورم و گرانی گرفته بشود ما کارت اعتباری بدهیم. من در حقیقت نمیدانم که وقتی وسیله پرداخت عوض بشه چه ربطی داره به تأثیری که بر روی قیمتها گذاشته خواهد شد. چرا قیمتها افزایش پیدا میکنند؟ قیمتها به این علت افزایش پیدا میکنند که یارانه هایی که تاکنون به تولیدگر داده میشد که قیمت فروش رو پایین بیاره اینا برداشته میشه. خب این قیمت بدیهیش میاد بالا. حالا گفتن برای اینکه این قیمت به دوش مصرف کننده سنگینی نکنه ما این قیمتی رو که میاد بالا اونو به صورت نقدی میدیم به مصرف کننده. خب البته تمام برآوردها این بود که در شرایط اقتصاد راندخاری و وقتی که رقابت آزاد نیست و اقتصاد بازار بنیاد نیست این کارها فایده‌ای به جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. حالا میگویند برای اینکه جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیریم ما به جای پول نقد اعتبار میگذاریم این روی کارت‌های اعتباری که بدون طریق بتونن خرج بکنن. من نمی‌دونم بدین طریق چطور ممکنه جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته بشه.
محسن بیگنری نماینده مجلس هم با اشاره به توافق مجلس و دولت از پرداخت 14000 میلیارد تومان برای مطالبات کارمندان و 8000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی پیمانکاران خبر داده است. البته ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات توافق دولت و مجلس در نشست‌های اخیر از پرداخت 100 تا 200000 تومان کمک نقدی یا کالایی به دهک‌های 1 تا 7 جامعه خبر داده بود. مجلس و دولت بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با یکدیگر اختلاف جدی دارند. اما اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم دارد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان.
تأثیری به مراتب ناگوارتر از فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها. چرا که شرایط تحریم ها و شرایط بحران اقتصادی به مراتب ناگوارتر از پیش است.
وضعیت معیشتی مردم ایران در پی افزایش تحریم‌های بین‌المللی وخیم‌تر شده و در هفته‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کشور نسبت به اختلاف قوای مقننه و مجریه هشدار داده است. حمید رسایی نماینده مجلس و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از سایت‌های خبری گفتند رهبر جمهوری اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هشدار داده اگر اختلافات آنها ادامه یابد با آنها برخورد خواهد کرد. حمید رسایی در هفته‌نامه 9 دی نوشته است رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه با رؤسای قوای مجریه و مقننه برای یافتن راه‌های همکاری به خصوص نحوه اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اتمام حجت کرده است.
گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنیدید. موضوع 7 برابر شدن تعداد مقبره‌های امامزاده‌ها در ایران طی مدتی کوتاه از انتقادهای رسانه‌ای فراتر رفته و حالا تبدیل به موضوع شکایت مردم و نمایندگان هم شده. جزئیات بیشترش رو در گزارش نوشین ستاسنی بشنوید.
افزایش شمار امامزاده ها که صدای نمایندگان و مردم را درآورده، قرار است از سوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، روز جمعه محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی یکی از شکایت‌های نمایندگان و مردم از سازمان اوقاف را مربوط به افزایش تعداد مقبره امامزاده ها از 4000 به 11000 مقبره عنوان کرده است. اضافه شدن تعداد امامزاده ها موضوعی است که در چند سال گذشته به دفعات هم از طرف برخی از روحانیون بلندپایه همچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی و هم از طرف رسانه ها به چالش کشیده شده است. سال گذشته روزنامه شرق در گزارشی شمار امامزاده ها در ایران در اول انقلاب را 1500 نفر عنوان کرد، در حالی که به گفته حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد امامزاده های شناسنامه دار و مورد تایید این سازمان در سال 1390 10615 نفر اعلام شده و مقایسه این دو رقم حکایت از افزایش 7 برابری شمار امامزاده ها در طول 3 دهه گذشته دارد که به عبارتی به معنای کشف حدود 300 امامزاده جدید در هر سال است. ولی گویا اظهارات سخنگوی سازمان اوقاف درباره شناسنامه دار بودن امامزاده های اضافه شده نه تنها مردم و نمایندگان که روحانیون بلندپایه‌ای همچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی را هم قانع نکرده است. خبرگزاری حوزه روز 15 آبان ماه سال جاری به نقل از این مرجع تقلید نوشت که برخی از افراد با توجیهاتی از جمله اینکه ما خواب دیده ایم به دنبال سوء استفاده از احساسات مردم و امامزاده سازی هستند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا مزایای ناشی از افزایش شمار امامزاده ها در سالهای پس از انقلاب در ایران را اینطور بیان می کند.
فکر میکنم که یه کارکرد دو سویه ای داره، یعنی هم برای حکومت هم برای مردم. حکومت دارای رونق اقتصادی خواهد شد با این وضعیت، روحانیت، دستگاه دینی، مداحان و خود سازمان اوقاف، همه اینها از این ماجرا سود میبرند. از اون طرف هم مردم، اونهایی که باورهای عوامانه تری دارند، به هر حال به لحاظ روانی ارضا میشن از جهاتی و از جهات دیگه اینها در اون مناطقی که ساخته میشه و پرداخته میشه در اون مناطق رونقی میاره، هم به توریسم رونق میده، هم باعث میشه که در اطراف این بقاع متبرکه گاهی هتل‌هایی ساخته میشه، بازارهایی ساخته میشه، رستوران‌ها، و بعدها کم کمک خود مردم هم راضی نخواهند شد که خدشه‌ای به اون اماکن وارد بشه، نه به لحاظ دینی بلکه به لحاظ کارکرد اقتصادی.
به گفته احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، بخش عمده‌ای از امامزاده قبل از ورود امام رضا به ایران و بیش از 12000 تن از خاندان و بستگان امام هشتم شیعیان پس از ورود او به ایران راهی این کشور شدند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب در ساعت 8:23 تقریبا هستیم به وقت تهران، 5:53 به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر که دقایق پایانیش رو داریم پشت سر میگذاریم با برنامه پارانیا که همکارم توماج تاهباز اون رو هر صبح در همین برنامه تهیه و اجرا میکنه و همین ساعت میتونید بشنویدش. این برنامه رو به پایان میبرم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و برنامه صبحانه با خبر رو هر روز همراهی میکنید. من مهرداد قاسمپر هستم و برای شما آرزوی روز اول هفته آرام و سرشار از شادمانی دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین همراه من توماج تاهباز در دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر. قبل از اینکه مجله امروز رو هم به پایان ببریم، دعوتتون میکنم به آخرین گپ صبحگاهی. وقتی کشوری به مرور زمان دیوار دور خودش میکشه و دراش رو رو به جهان آدمیزاد میبنده، همه با شک و تردید بهش نگاه میکنن. واسه یه عده یه کشور عجیب و غریب میاد، واسه یه عده ترسناک، واسه یه عده زیادی هم کشوری فراموش شده است. مثلا کافیه به همین کره شمالی نگاهی بکنیم. اجالتا صحبت از این نیست که رهبرای این کشور تو سالهای گذشته چه کردن و تو این روزا و احتمالاً سالهای آینده چه خواهند کرد. کدوم کشورها و کیا رو تهدید میکنن و آیا این احتمال وجود داره که تهدیداشون رو عملی بکنن یا نه. مهم نیست که اصلا کسی جدیشون میگیره یا سیاستمدارای کشورهای قدرتمند واقعاً نگران اینن که مثلا کره شمالی جنگ اتمی راه بندازه. اما ملموس‌ترین و به نظرم در این حال فراموش شده‌ترین قسمت تاریک کشورهایی مثل کره شمالی، شهروندای کره شمالی هن. کسایی که مطلقاً کسی صداشون رو نمیشنوه و رهبرای مادام العمرشون به جای همه کس و همه چیز هر چی دلشون بخواد میگن. یادم زمانی تو سئول از یکی از پناهگاه‌ها و آموزشگاه‌های شهروندای فراری کره شمالی که خودشون رو تونسته بودن به کره جنوبی برسونن دیدن کردم. تو این آموزشگاه‌ها به شهروندای فراری کره شمالی یاد میدن که چجوری با ساده‌ترین واقعیت‌های زندگی که پشت دیوارهای مملکتشون جریان داره کنار بیان. یادم یکی از داوطلبایی که تو این آموزشگاه کار می‌کرد، شهروند کره جنوبی بود، بهم گفت مهمترین چیز و اولین چیزی که اینجا تدریس می‌کنیم یه چیز خیلی پیش پا افتاده و ساده است: رها شدن از ترس. آدمایی رو دیدم که تازه به این پناهگاه اومده بودن، مثلا چند هفته بود، و تمام مدت نگاهشون فقط به کف زمین بود، بدون که جرأت کنن سرشون رو بالا بیارن و به دنیا و به آدما از رو به رو نگاه کنن. ولی دیدن رهبران همون کشور که به راحتی و بدون لکنت زبون هر کی و هر جا رو که دلشون بخواد تهدید به نابودی میکنن کار ساده ایه. کافیه همین روزا نگاهی به خبر رو انداخت. روزی دلپذیر رو آروم آرزو میکنم، بلکه صداها تو شلوغی هیچ وقت گم نشن. ترانه موشی دویا، هر آنچه میشویم، از جانگ مینا، روی ساز کایاگوم، ساز سنتی کره، شبیه به ساز قانون.
پرامی دویا
Yeah. soul.